أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در بحث مسئله لازرر منتهی شد به شرح مفردات حدیث. عرض کردیم راجع به ضرار یا اضرار که در زیر حدیث بود توضیح داده شد، راجع به ضرر هم مجموعه بررسی ها نشون داده شد که معنای جامع در میان همه اونها همون نقصه. حالا سوء الحال هم گاهی اگر اراده شده اون به عنوان به اصطلاح یا لازمه یا ملزومه یا مقدمات یا مایترتب علیه الا اساسش نقصه. اون وقت راجع به ضرر عرض کردیم در مجموعه کتب لغت سه احتمال مطرح شده. یکی اینکه مصدر باشه که خوندیم، عده از کتب هم دارن دیگه، حالا چون طولانی صحبت شد آیان اگر مراجعه به کتب لغت بکنن کاملا در میاد که عده مصدر گرفتن، لیکن در مثل لسان عرب که خوندیم احتمال دوم بیشتر دیده میشه، اسم مصدر از ثلاثی مجرد باشه که زر باشه. البته بین زر و زر فرق گذاشتن به لحاظ معنوی و غیر معنوی، و ممکنه که اصولا هر دوشون بیشتر جنبه های سوء حال درشون اراده شده باشه و ضرر بیشتر جنبه نقص و کم بود. به هر حال به لحاظ صرفی احتمال داده شده که اسم مصدر باشه و فرقش با ضرر همون فرق بین مصدر و اسم مصدر باشه. از کردیم چون در قرآن اول ضرر استعمال شده، این ظاهرش به معنای مصدر، اسم مصدر یا نه مصدر. و احتمال سوم اسم مصدر باب تفعل باشه. توی لسان عرب که خوندیم نبود این احتمال، اما در عده از کتب هست. یتزرر رو ضررن که ضرر اسم مصدر باب تفعل باشه، مثل یختسل و غسلن، یا یتوضع و وضوعن، مثل اینکه وضوع اسم مصدر باب توضع است به حساب باب تفعل، این هم اسم مصدر باب تفعل باشه. به ذهن خود من میاد که رو ارتکازات لغوی این احتمال اقوا باشه که به معنای اسم مصدر باب تفعل باشه. اولا یه بحثی است که خب این در جاهای متعددی مطرح شده، اینجا هم به همین مناسبت باز مطرح کردن ایده فرق بین مصدر و اسم مصدر چیه. عرض کردیم این فرق بین مصدر و اسم مصدر یه دفعه به لحاظ الفاظی است که قرار داده شده، ادعا شده اینها اسم مصدر، مثل قهقرا رجع القهقرا که رجوع مثلا مصدر باشه، قهقرا اسم مصدر باشه. خب اون جای بحث خودش، الفاظش لفظش عوض میشه و این وضع شده برای این معنا مثل قهقرا. گاهی اوقات هم به خاطر این نیست، به خاطر همون جهات لفظی است که در کلام هست. از بعضی از عبارات معلوم میشه که مرادشون از اسم مصدر اون است که حروفش کمتر از مصدر باشه. مثلا ضرر حروفش کمتر از تضرره، ضرر و تضرر حروف این کمتره. و بعد جا هم خب بیشتر رفتن رو جهات معنوی و فرقهای معنوی که بین ها گذاشتن، ولو ممکنه حتی لفظن یکی باشن، مثل خود ضرر. ممکنه ضرر رو به لحاظ مصدری نگاه بکنیم، ممکنه ضرر رو به لحاظ اسم مصدری. اینا بیشتر جنبه های معنوی رو در نظر گرفت. عرض کردیم این خود این بحث خیلی ریشه های واضحی در کلمات قدما نداره. احتمالا همین معنای سوم بیشتر، یعنی این جهت سوم بیشتر در نظر بوده. در فارسی چون گفته شده که مثلا اگر نون باشه یا تا و نون باشه مصدر است، مثل آر یا الف، هم الف و ر باشه اسم مصدر، مثل گفتن و گفتار، رفتن و رفتار. عرض کردم سابقا یک کتابیست در زمان سابق دانشگاه چاپ که اصلا اسمش همینه، مصدر اسم مصدر حاصل مصدر. این در زمان فارسی سه تا چیز گرفته، مصدر و حاصل مصدر و اسم مصدر و اینا رو فرقاشی گذاشته و ادعا شده که در زبان فارسی فرقا اینا لفظی و واضحه، مثل همین رفتن و رفتار، گفتن و گفتار، شنیدن و شنیدار، بعد متعرض حاصل مصدر شده. این هست ادعا شده در زبان فارسی. در زبان عربی بین بسوح نیست، اصلا طرح خود مسئله هم خیلی واضح نیست دیگه، چون باز یکی دو روز باز پرونده مصدر اسم مصدر باز بکنیم کلن از این بحث خارج میشیم. اشاره اجمالی عرض کردم تا اونجایی که من دیدم اولین بار، چون الحمدلله این تشکیلات هست برای کامپیوتر اینا، اولین باری که اسم این کلمه اسم مصدر دیدم در کتاب الکتاب سیبویه، حالا میادم نیست کجا، جلد یک یا دوش الان تو ذهنم نیست، از که 30-40 سال قبل دیدم اولین بار در الکتاب سیبه آمده که اونجا ظاهرا مراد از اسم لفظه، یعنی مراد این اسم مصدری که ما میگیم مراد نیست. در کتاب سید مرتضام تو اعمالی همین تازگی هم دارم 5-6 ماه هم، لیکن الان باز مصدر یعنی توجه نکردم، ثبت نکردم جلده چم، اونجا اسم الفعل دیدم تعبیر میکنه به جای اسم مصدر. تا اونجایی که حالا حرف بنده یعنی به ذهن خودم دیدم که در نحو مطرح کردن، چون در نحو به مناسبت عمل مصدر همین کتاب الفیه خودمون، ولی اسم مصدر عمل همین الفیه ابن مالک، ایشون متعرض مصدر به اسم مصدر شده به لحاظ عمل مصدر به اسم مصدر. یادم نمیاد، یعنی تو ذهنم نیست که به این لحاظ در کتب نحوی قبل از ابن مالک دیده باشم. البته به حدیثی که تمسک کردن قدیمه، قاعدتا باید نحویای قبلی هم متعرض شده باشه، الان تو ذهنم نیست که اونها تعبیر به اسم مصدر کرده باشن. حدیثیست در میان عامه، به نظرم شاید تو صحیح بخاری هم باشه، من یا فی قبلت رجل امرأته و الوضو، قبله رو اسم مصدر گرفتن در مقابل تقبیل. خب در فارسی هم همینطوره، انصافا حرف پرس و پلاکی هم نیست، چون تقبیل در فارسی بوسیدن است و قبلان بوسه، خب فرق بین بوسه و بوسیدن واضحه. این رو به این مناسبت که و غیر از این که حالا در کتاب الفیه مجملن آورده در شرح تسهیل و تسهیل که چاپ شده، البته تسهیل دیر چاپ شد، 50 سال قبل چاپ شد، در کتاب تسهیل هم ایشون یک شرحی راجع به همین مطلب داره، همین بحث رو در تسهیل هم من دیدم ابن مالک داره و اونجا ظاهرن اگر حافظه من خراب نشده باشه فرق بین مصدر و اسم مصدر به قلت حروف گذاشته، اسم مصدر نه از که حروفش کمتر از مصدر باشه، مثل همین قبله از تقبیل، قبله نسبت به تقبیل حروفش کمتره، مثل اون یک های آخرش داره، حالا علای نه کمتر حروف قبله 4 تا 5 تا، الان که به ماکان 2 تا اضافه بر اصل داره، این یکی بر ثلاثی مجرد، الان که به ماکان این صحبت هست که، لکن بعدها مخصوصا با دخول مباحث فلسفی و کلامی و اینجور چیزا یک بیشتر جنبه معنوی مصدر و اسم مصدر مطرح شد و حالا ماشاءالله در بعضی این کتب من تا 10-12 تا فرق به این تا به لحاظ معنوی دیدم مجموعا، حالا همه اونا روشن دارن از کلمی اون بحث رو فعلا اصلا نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، زیاد صحبت شده در این مطلب. ظاهرش این طوره که فارغ اساسی رو، چون میدونین شما در لغت چه فارسی چه عربی ممکن است یک شیء ماهیتاً و واقعاً یه چیز باشه، لکن به لحاظ حالات، به لحاظ اوصاف، به لحاظ موقعیت‌های مختلف اسم‌های مختلف برش می‌گذارن. فرض کن غذایی که شما می‌خورین اگه در صبح بخورین صبحانه بهش میگن، ظهر بخورین نهار میگن، خب یکی غذا غذاست دیگه، حالا صبح و ظهر و شب نداره، این موقعیت زمانی است، لکن این در عرف اینطوره. چوب رو شما چوب میگین اگر تراشیدنش مثلا به یک صورت خاص، کاغذ میگین، ورق میگین به یک صورت خاص، مثلا قلم میگین، هر حالاتی رو که برش پیدا میشه، مثلا سقف میگین، مثلا تیر سقف میگین، اصطلاحات عوض میشه. ظاهرا در باب مصدر اون چی که به ذهن میاد وقتی معنای حدسی رو در نظر بگیرن، ممکن لفظم واحد باشه مثل زر، در اونجا اصطلاحا مرادشون مصدره. این معنای حدسی اون معنایی است که قابل اشتقاق فعل و بقیه مشتقات از اونه و مخصوصا فعل، یعنی عمده اساس اشتقاق فعل از اون میشه، عرض کردیم، و مشتقات دیگه مثلا زر رو اگر به معنای اون فعل خارجی شما باشه که به معنای این که دستون رو بالا بردین زن تو سر کسی، این معنا رو در نظر گرفتن، این رو به اصطلاح از همین کلمه زرد میگن معنای مصدری اراده شده. این معنا قابل اشتقاقه. اگر معنای حدسی بود، چون مصدر اون معنای حدسی است که میشه ازش اشتقاق کرد، میشه ازش ضربه درست کرد، میشه ازش ضارب درست کرد. البته نحوه اشتقاق ها رو سابقا توضیح دادم، فرق میکنه اشتقاق فعلی غیر از اشتقاق به اصطلاح فاعلی یا مفعولی. اصلا دو نحوه اشتقاق، وقتی میگیم ضربه غیر از اینکه میگیم ضارب، ولو بعضی ها تسامحاً یک جور معنا میکنن. ما توضیحش سابقا عرض کردیم، در اشتقاق فعلی شما یک مبدأ رو نسبت میدین به یک فاعل ما یا مفعول ما به نحو سی حرکت سیلانیه، یعنی در فعل شما این حرکت سیلانیه من العدم الى الوجود رو میبینید. وقتی میگید قامه، نگاه میکنید قیام رو نسبت میدین، ببینید اونی که نسبت میدین اون به اصطلاح مبدأ که قیام باشه، با این نکته که لحاظ میکنین که نبوده و شد، این حرکت سیلانیه رو لحاظ میکنین. حالا سابق نبود بعد شد قامه، الان نیست بعد میشه یقوم و الی آخره، این حرکت است. پس خوب دقت بکنید، شما در فعل اساسا نظرتون رو مبدأ همون مبدأ مصدر بست، لکن این مبدأ رو به نحو حرکت سیرانیه من العدم الی الوجود به ذات مایی نسبت میدید، این میشه به اصطلاح اشتقاق فعلی. اما اشتقاق غیر فعلی مثل اسم فاعل، مفعول، هیئت اسم مبالغه، نمیدونم فرض کن مصدر چیز به اسم آلت و دیگر این اسما، خوب دقت، در اینجاها نظر اساسی رو مبدأ نیست و حدث نیست، نظر اساسی رو ذاته. این دوتا با هم فرق میکنن. البته بعضی هم در تفسیر فاعل گفتم مثلا قائم، اون کسیست که قائم، یعنی نسبت دادن مبدأ قیام به یک شخصی، نه این درست نیست. صحیحش این است که شما در قائم ذات اول مطرح شماست، البته ذات به یک مفهوم عامی شامل امور اعتباری هم بشه که الان میخوام دیگه، چون سابقا چند بار شرح دادیم یه حال شرح این قسمت هم. ذات رو در نظر میگیرید و یک مبدع رو به نحوی از انها قیام مثل حرفه و غیر ذالک اون نسبت میدید، ولی ذات در فعل اصولا شما یک جور نگاه میکنید، در اسمای مشتق دیگه مثل فاعل و مفعول و اسم و آلت اینها شما جور دیگه، مثل مفتاح یه ذاتی، حالا میخواد آهن باشه، چوب باشه، هر چی بود، اون ذات رو در اینجا یک معنای عام خاصی داره. ولذا بعضی ها تمام مثلا ذات مبهمه، مثلا یه عنوان مبهم، حالا به جای ذات بگه عنوان، یه عنوانی رو در نظر میگیرین، ذاتی رو در نظر میگیرین که مبدأ فتح رو به نحو آلت بودن به اون نسبت میده، مبدأ باز کردن رو، این اسمش میشه اسم آلت. این اسم آلت در حقیقت که در لغت هست عبارت از مفعول، همینطور فاعل هم الی آخره بقیه. پس بنابراین شما وقتی ضرب رو در نظر گرفتی یک معنایی از ضرب اراده میکنین که این معنا معنای حدسی است و قابل اشتقاقه. اگر معنای حدسی بود و قابل اشتقاق بود، اشتقاق به این معنا که از او فعل در بیارین، از او اسم فاعل در بیارین، از او اسم مفعول، این معنا رو در نظر گرفتین، این رو میگن مصدر. اما اگر همین عمل رو، این دستش برد بالا زد، در نتیجه درد ایجاد کرد، مثلا ناراحتی بر او ایجاد کرد، اگر این معنا رو در نظر، این قابل اشتقاق نیست. فرق بین مصدر و اسم مصدر در حقیقت به این نکته فنی است، کاری به حروفش هر چقدر میگیم بحث خیلی طولانی است، من چون مناسب با بحث ما نیست اینجا نمیخوام وارد بحث بشم. پس اگر قابل اشتقاق بود، قابل از او گرفتن بود، این میشه معنای مصدری. همون کلمه ضرب رو میشه به دو معنا اراده کرد، و این که در عده از کتب لغت ضرب ضرر رو هم مصدر گرفته هم اسم مصدر، درسته، لکن در لغت عرب برای مصدر بیشتر ضرر و ضر رو به کار بردن، و بلکه ضرب بیشتر ضرب به کار برده شد، اما برای معنای اسم مصدری ضرر به کار برده شده، یعنی جداش کرده، مثل مد و مدد، مدهو یعنی مثلا کشوند، اما یا کمک کرد، اما مدد همون کمکه. فرق بین این در لغت عرب هست که بین دو تا لفظ به ادغام و تفکیک از ادغام فرق میذارن. مثلا این مد، مد و مدد چطور فرق میذارن بین مد؟ مده و مدن علم تنم کیف مد در ظل من، مد در ظل یک چیز، مدد اون کمک. ولذا ممکن است مثلا مدد رو اسم مصدر امده کمکش کرد، مدد همون کمکه، یعنی کمک رساندن یک چیزه و مسئله خود کمک معنای دیگری است. این ظاهرا در لغت عرب سابقه داره که وقتی بخواد بین دوتا فاصله بندازه، یکیش رو به نحو ادغام میاره، یکی به نحو تفکیک میاره. مثل زر، زره و زرن، ظاهرا زر این معنای اشتباهی ازش میشه گیره معنی. اما زرر به لزام گفت غیر اول زرر، خوب دقت بکنه، اول زرر، این که آمد گفت اول یعنی صاحبان، این معنای زرر نباید معنای اشتباهی باشه. این معنای زرری که در اینجا لحاظ شده اون معنای اسم مصدری و به اصطلاح آیون معنای جامده، این ازش اشتقاق نمیشه. ولذا هم در بحث گذاشته عرض کردیم بعید نیست باب مفاعله به این معنا باشه، یعنی در حقیقت زارهو مزارتن و زرارن که زرار بیشتر استعمال شده، این در حقیقت به این معنا باشه، به معنای این که ایجاد ضرر، ضرر را هم به معنای اسم مصدری بگیریم، نه ایجاد ضرر، ایجاد ضرر. زار رهو این ضرر رو در دیگری ایجاد کرد، نه زر رو در دیگری. ولذا این نکته رو ما عرض کردیم که در این جور جاها به باب مفاعله یا بقیه افعال ثلاثی مزید، ابواب ثلاثی مزید میبرن. این در لغت عرب هست، شواهدش هم گفتیم، بلکه تکرار نمیخواد. لذا در بحث مفردات به ذهن ما اینطور میاد که ضرر اسم مصدر باشه و به ذهن میاد با قرینه این که در اون حدیث هم تطبیق شده فعل سماره به مزار، بعیده که مراد از ذره، چون ذره در لغت عرب به معنی متعدی هم آمده، ذره غیره هو یعنی به دیگری ضرر زد. و لذا در اینجا در کتب لغت خوندیم عبارتشونه، ای لا یضر لا ضرر لا یضر رجل اخا، از لا ضرر معنای متعدی گرفتن. ولذا گفتن لا یضر رجل اخا، خب اون لا یضرار چی میشه؟ گیر کردن. 5-6 تا احتمال خوندی و تو لغت هم خوندی، آیون تو کتب اصولی هم که الان نوشتن رساله هایی که در لا ضرر نشن همون معانی رو آوردن و سعی کردن توضیحاتی بدن. عرض کردیم اونی که به ذهن من میاد بعید تأکید و تکرار و از این حرفا باشه. این درسته لا ضرر، لکن اینا ضرر رو اسم مصدر یا مصدر ذره گرفتن که متعدی است. به ذهن من میاد اسم مصدر تضرره باشه. البته در لغت در مباحث صرفی هم نوشتن که در مصادر ثلاثی مزید اسم مصدر و مصدر یکیه، لذا ممکن است در ضرار هم این به معنای اسم مصدر باشه، یعنی اون ضرری که در غیر ایجاد شده خود اون ضرر. اخی این معناش این میشه لا ضرر یعنی انسان قبول ضرر نکنه و ایجاد ضرر بر دیگران نکنه. آه اینجور دیگه معنا کرده. به ذهن من اینطور میاد، اون که ارتکاز و عرفی من دلالت میکنه، مثل لا تظلمون و لا تظلمون در خود آیون وارد در باب ربا، نه ظالم نه مظلوم، نه خود ضرر رو قبول بکن و نه دیگری. و چون این معنا رو بعد در شرح حدیث یک نکات فنی و لطیفی داره، اونجا انشاءالله متعرض میشیم. برای توضیح اجمالی الان عرض میکنم، توضیح تفصیلش بعد. اینجور چیزهایی که اسم مصدر میاد یا مصدر میاد میتونیم به لغت واضحتر تبدیل به فعل بکنیم. مثلا لا ضرر بشه لا یتضرر، لا ضرار لا یضار، لا یتضرر المؤمن ولا یضار، نه خودش قبول ضرر بکنه و نه به دیگران ضرر برسه. البته عرض کردم آن لا ضرر رو به معنای به دیگری ضرر نرسون، لذا توی لا ضرار گیر کردن. ما عرض کردیم از این که امام صادق سلام الله امام باقر در قصه سماره که نقل فهمده از قول پیغمبر، ایشون فرمودن انکه رجلون مزار، بلذا در حقیقت قصه سماره تطبیق ضراره نه تطبیق ضرر، بلا می فرمودن انکه رجلون زار رو، به نظر من با تأمل در شواهد عرض کردم، چون بعضی از لغوی ها زدن به ثلاثی مجرد دیگه غالبا بعدی ها مثلا این کتب ما مثل از ناهی ابن عسیر گرفتن، اینها هم زدن به همون ثلاثی مجرد، احتمالش هست. اما انصافا با مجموعه تأمل در شواهد به این میخوره که مراد از ضرر اون تضرره، نه ضرره به دیگران. ولی زاد دیروز هم باز تاییدن نقل کردیم، ما شواهدمون به ذهن ما اینطور میاد که این طرح این مسئله نه به صورت لازره، این ابتدا از زمان دومی شروع شده، قصهش هم نقل کردیم از کتاب موقت مالک هم خوندیم، در اونجا اون دومی تعبیر به ضرر داره و به نظر من اون روایتی در موقت مالک آمده دقیق تعبیر کرده و اونجا واقعا ضرره، چون از کم قصه ای که هست منبع آبش یک طرف بوده، زمینش یک طرف بوده، این باید از روی زمین یک کسی رد اجازه نمیداده، عمر گفته این ضرر، این ضرر یعنی برای این آی زمین دوم، برای زمین اول که ضرر نیست، خب آب بکشن از روی زمینشون آب رد میشه، لذا دستور داد که اون ممانعت میگم اون من اجازه نمیدم، عمر گفت نه باید اجازه، زورم شده من میکشم این آب رو، چون این ضرر برای این شخصه، این منبع آبش این طرف، زمینش اون طرفه، این آب رو باید به زمین برسونه. خب اونجا تعبیر اضرار نیست، مضاره هم نیست، در صورتی که در خود قرآن هم تعبیر اضرار آمده است، که تعبیر مضاره در اضرار ما در قرآن نداریم. تعبیر در روایت پیغمبر اقامه معجمان حدیث نبوی رو نگاه کرده، چند مورد هست که شاید یوزر رو خونده بشه، روشن نیست به نظر من، شاید از ذره هم استعمال شده بشه. در روایت ما چرا؟ اما در خود قرآن از ذره استعمال نشد، باب افعال استعمال نشد، اون چی که شده ثلاثی مجرده و باب افتعال استراره و باب مفاعله، و نسبتاً باب مفاعلش بیشتر از باب افتعال استعمال شده. ولا تمسکوهن ضرارن ولا تضاروهن ولا تضار والدتون الی آخری. شادم سابقا گذاشت باز دامرتم در مقام شرح حدیث به موارد شواهد قرآن دینن غیر مضار محصدن ضرارن، این زیاد در قرآن استعمال شده، این ضرار و مشتقاتش مضار رو تضار رو، بله این نسبتاً در قرآن حتی از استرار بیشتر استعمال شده. ضرر هم چرا زیاد است؟ لا یضر رو ضرر هم زیاد استعمال شده، اما تفکیکاً یک بار غیر اول ضرر، من غیر از این یک بار ندیدم، یک مورد در قرآن است. لذا به ذهن من میاد که ضرر غیر از ذره باشه، ذره و عنوان متعدی لا یضر رو کن، لیکن ضرر لازمه و اسم مصدر باب تفعله، تفعل تضرر قبول ضرر کرد، اون نقص که پیدا شد، این نقصی که به اسم ضرر میشه وقتی قبول کرد. و به ذهن میاد که حدیث مبارک مفادش این باشه، نه لا یتضرر ولا یضار، نه قبول بکنه و لا یتضرر، فرض که مثل وضو، وضوی که ضرری شد برداشته بشه که بعد حالا توضیح میدیم، یزار هم مثل همین مسئله یه فرض کنید مثلا بی و اینها، جاهایی که موجب زیان ضرر برای دیگری است، مثل همین حدیث سموره اون درختی که داشت منشأ زیان و ضرر برای صاحب اون ملک شده بود. الان کیف مکان، این راجع به مفردات حدیث، به ذهن ما اینطوره، ظواهرش اینه که ضرر در اینجا معنای مصدری نیست، اسم مصدری است و اسم مصدری باب تفعل است نه ثلاثی مجرد. این خلاصه اون چیزی که به ذهن میاد. بعد آقایان به این مناسبت در مفردات متعرض معنای لای نفی جنس هم شده، مرحوم استاد هم چون ما بازی مقدارم برمیگم که آقای مراجعه بکنن به کتاب ایشون از صفحه 607 از این چاپ مصباح الاصول که دست منه، ایشون راجع به کلمه لا صحبت کردن و یک تصویری از اقسام لای نفی جنس در اعتبارات قانونی به اصطلاح بنده ایشان متعرض شدن. چون ما در وسط شرح حدیث به هر حال متعرض اون نکته میشیم دیگه، جداگانه بحث نمی کنیم، ایشان متعرض شد. البته استاد اونای سیستانی هم خیلی مفصل‌تر، ایشون سه مورد نوشتن، ایشون خیلی مفصل‌تر و موارد طولانی‌تری نوشتن. علی حال دیگه این بحث رو ما چون در اثناء بحث میکنیم متعرض نمیشیم، میمونه بحث سوم. تا اینجا بحث اول راجع به مصدر و اینها بود، دوم راجع به مفردات بود، بحث سوم راجع به معنای هیئت ترکیبی. این قسمت بحث معانی لای نفی جنس رو به خاطر نکاتی که در ضمن بحث خواهد آمد مستقلا بحث نمی کنم. بعد وارد مرحله سوم بحث، سوم بحث راجع به خود مفاد لا ضرر و لا ضرار. در این باره ما ابتداعا کلمات استاد رو میخونیم چون ایشون جمع جور کردن دیگه، خلاصه افکار علمای سابق، مثلا در اینجا ایشون شاهد شیخ الشریعه هم بودن، رأی مرحوم شیخ الشریعه هم آوردن، رأی مرحوم ناینی هم آوردن و شیخ انصاری که ناینی تقویتش کرد، بعدم خود ایشان همین رأی رو تقویت میفرمایند. ایشون میفرمایند که از صفحه 610 وارد میشن، 4 احتمال هست. من میخوام تصویر کلی که این حدیث الان در میان ما به حساب پیدا کرده. طبعا میدونید این حدیث لا ضرر اصولا در روایات ما جایی که مستقلا آمده اصلا نداریم، عرض کردم به سند معتبری مستقلا لا ضرر نداریم. اونی که آمده در ذیل حدیث سمره است که از امام باقر هم هست. ما این لا ضرری که در ذیل حدیث سمره است جایگاه تاریخیش رو در دنیای اسلام توضیح دادیم. در دنیای اسلام اولین بار مسئله که بهش برخورد پیدا کرد و باید با لا ضرر این مشکلش که پیدا شده حل میشد از زمان عمره، از سالهای 70-60 خود لا ضرر مطرح شده. انصافا بین 60-70 تا زمان رسول الله در مصادر صحیح اونها انقطاع وجود داره، مثل بخاری اونها قبول نکرده. بعد روایت امام باقر حدود سال 110، یعنی درست روایت امام باقر در جوی بوده که این روایت مطرح شده تو مدینه، خود امام باقر هم در مدینه مطرح فرمودن، لیکن روایت امام باقر در ذیل قضیه سمارت ابن جندبه، در ذیل اون آمده. اهل سنت چون برای سماره یک احترام خاصی قائل هم، خصوصا این مدتی هم والی بصره بود این خبیث، اون حسن بصری از او زیاد نقل میکنه، یک حالاتی داره حالا برحال فرد عجب غریبیست. الان کیف ماکان این قصه رو در مصادر معتبرشون نیاورده، مصادر در جدوسهشون داره چرا، و تا اونجایی که من دیدم تماما هم از امام باقر نقل میکنه، انا ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین، البته سندهای روشن نداره. و در نقل قصه هم تا اونجایی که من در کتب اهل سنت دیدم در موارد متعددم داره، لا ضرر نداره. این که پیغمبر امر فرمود لکن درخت بکنم پرت بکن، اما لا ضرر توش نداره. تو روایت ببینید جایگاه حدیث از نظر دنیای اسلام روشن بشه، تو روایات ما داره. روایت ما هم راجع به قصه سموره 2-3 متن مختلفه و یکی دو تا صحیح السند معتبر، حالا مستقل معتبر، اینا تو یک متنش هم لا ضرر نداره. تو یک متن لازمات ما لا ضرر نداره، تو یک متنش انک رجل مزار داره، تو باز تو یک متنش نداره. درست بخوی ما موقعی مران حدیث سماره بهش تمسک بکنیم، باید همه رو با هم دیگه بریزیم، اون متن ناقص و با این متن همه رو با هم دیگه مخلوط بکنیم تا در بیاد. پس اون چه که ما داریم با روایت معتبر و با سند معتبر منحصر به قضیه سماره است. یکی دو روایت از عقبت ابن خالد داریم، قضا به شفعه و قال لازه، اینا سند نداره، مشکل سندی دارن، تعرض کردیم. در کتاب دائم الاسلام عن امیر المؤمنین داره لا ضرر لا ضرر، که اون خب مشکل سندیش بیشتره. با قطع نظر از این جهت اصولا ما در کتب خود ما، در کتب ما متن لا ضرر مستقلا نیامده در یک حدیث معتبر. بله در کتاب صدوق داره ولی قول نبی لا ضرر لا ضرر فی الاسلام که عبارت صدوق خوندیم، این شاید تنها یا یه مورد دیگه هم داشته باشه در فقیه که روایات عامه رو آورده و هدفش استدلال عامه بوده، استدلالی که در عامه شده و توضیحاتش هم دادیم، مسئله ارث بود، توارث اهل ملل بود، شواهدش و شرحالش الی آخر که دیگه حالا دیگه احتیاج به اون تکرار نداره. این راجع به روایت ما اجمالا. در موارد فقه هم چون موارد فقه ما اینطور نیست که خیلی مثلا اوائلش استدلالی باشه، مثل کتاب مغنی شیخ صدوق مفید یا مثلا نهایه شیخ طوسی، این مثلا اشاراتی در موارد که به لازم نداریم. در خلاف و مبسوط شیخ طوسی به لحاظ مواردی که اهل سنت بلا ضرر و لا ضرار تمسک کردن داریم، که این کاملا واضحه روی جبه فقه به اصطلاح خلاف یا فقه به اصطلاح حالا میشه گفت که مثلا مقارنی که فقه معذرت میخوام فقه خلاف یا مقارن و فقه تفریعی که شیخ از مصادر عامه گرفته و حدیث رو در عده از جاها آورده داریم، زیاد هم نیست، از این مواردش هم زیاد نیست. بعدها یواش یواش در کلمات فقهای ما مثلا از زمان علامه به بعد به این حدیث اجمالا تمسک شده. این وضع حدیث رو من عرض بکنم، طبعا خیلی بحثای طولانی نیست و چون این حدیث در کتب اهل سنت به لحاظ سندی مشکل داره، این حدیث در میان کتب اهل سنت بخاری مسلم دیگران نقل کردن توضیح دادیم مشکل داره، از اون ور این حدیث در میان فقه اهل سنت از همون قرن دوم را افتاد، زیدی ها دارن توضیحاتش را عرض کردیم، دیگران دارن و در میان اصحاب ما هم خیلی زیاد نیست، اما آمده در کتب زیدی ها بعدن توسط شیخ طوسی یواش یواش توی فقه ما، اما توی فقه اهل سنت زیاد را افتاد. به نظر ما اینقدر زیاد را افتاد که اینا گفتن حسن اون لغیره ایده اونن صحیح اون لغیره، چون گیر کردن که بلا سند مشکل داره، از 8 نفر هم از صحابه نقل کردن مگر همش مشکل داره، 8 طریق دارن انگار 8 نفر صحابه، یکی صحابه نیست. اینا رو ما تماما توضیحاتش عرض کردیم، اما در میان روایات اصحاب ما توضیحش عرض کردیم، یکیش معتبر به هیچ کدوم دیگه معتبر نیستن و توضیحات مفصل گفته شد دیگه، جای تکرار نداره. از زمان علامه و به بعد اجمالا آمده، اجمالا حالا اون تو دقیقا نه، وقتی در کتب اهل سنت خوب دقت بکنید حدیث لازرت جنبه بخیم به اصولی که ما الان داریم به قول آقای احتمالات جنبه حکومت داره، یعنی هر جا حکم آمد منتهی به ضرر شد برمیداره، بلکه معنای دیگری که در کلمات اهل سنت هست جنبه اثبات داره نه مجرد نفی. خوب دقت، این خیلی مهمه، اینی که در فقه خیلی تأثیر گذاره اینه، یعنی با حدیث لا ضرر اثبات، مثلا در باب شفعه، ابواب شفعه، اینکه در روایت شفعه اونا ندارن لا ضرر، ما داریم قضا به شفعه و قال لا ضرر، صدرش روشن نبود، اما عملا در فقه اهل سنت در عده از موارد در باب شفعه بلا ضرر رو آورده، عملا اینطور شده. از کردیم دو باب مهم در فقه با لا ضرر، یکی خیارات یکی باب شفعه، این دو باب. و نکته اساسی هم چون چند بار این نکته خیلی مهم، اینا با لا ضرر اثبات کردن حق شفعه رو، نه فقط بگن مثلا این مثلا لزوم عقد برداشته بشه، حالا شریک آدم برداشت حسه خودش فروخت برای من ضرر بود، خب بگیم لزوم عقد، عقد لازم نیست میشه، نه حق شفعه من میتونم برای خودم درد، میبینید با لازرر اثبات کردن، این خیلی مهمه، از اون همه مهمتر اینه که با لازرر اثبات بکنه نه فقط نفی بکنه. پس نکته اساسی در میان فقه اهل سنت با لازرر یا نفی میکردن یا اثبات به نحو حکومت، این عبارت اونا هم ندارن، نه اینکه لخیابی حکومت اونا دارن، عملا وقتی بخوایم تحلیل بکنیم کلماتشونه به نحو حکومت، حکومت هم به این معنا که لا ضرر آمد پشت هر حکم اولی قرار گیره، مثلا الوالدات رو زن اولاده ها نه حولین کامله الا ما از ضرر، اگر بخواد شیر بده ضرریس نده، یعنی این لا ضرر آمد به اصطلاح امروز یک تبصره برای تمام احکام شد، چه احکامی که در کتاب بود چه احکامی که در سنت بود، این خیلی روشن شد اساس کار. اونی که اهل سنت خیلی اینه که در کتب متعدد اهل سنت آمده ربع فقه رو اینه خمس فقه رو اینه، این نکتهش اینه، فهم اساسیشون اینه، دقت کرده، اون فهم اساسی این بود که لا ضرر یک تبصره باشه برای تمام احکام چه در قرآن چه در سنت، وقت این تبصره رو دو جور معنا میکردن، یکی این که ضرر این حکم برداشته بشه در حال ضرر، دو جعل حکم مناسب بشه، یعنی اثبات حکم بشه، از این دومی بیشتر تعبیر میکردن از ضرر و یزال، اینو من کرارن گفتم، ما نداریم از ضرر و یزال تو عبارت هم نداریم، تو عبارات روایت عامه هم نداریم، این در حقیقت در عبارات فقهایشونه، اینی که بعضی از بسطهایشون نوشتم فرق بین لا ضرر و از ضرر و یزال نیست، من توضیح دادم چون این خیلی مهمه، عرض کنم خیر بین تو فرقه، از ضرر و یزال یعنی اثبات بکنید، ضرر رو بردار، نه اینکه فقط لا ضرر، با یک حکم مناسب ضرر رو بردار، با جعل شفعه، با جعل خیار ضرر رو بردار، لا ضرر از ضرر رو یزال. البته عرض کردم ما این تعبیر رو نداریم، از ضرر یزال نداریم. آی خویی، حالا این اجمالا روشن شد. بس اونی هم که در کلمات علمای ما آمده، چون عرض کردم یه مقداری روشن نبود و واضح نبود، بین این دوتا بود غالبا، از ضرر و یزال و لا ضرر و به نحو حکومت. انشاءالله واضح شد. اینی که ولذا مرحوم آقای خویی قدس الله سره نوشتن چهار تا احتمال. من الان سریع امروز وقت چون نیست همه عباراتشون رو بخونیم، بله سریع بخونم. احتمال اول، کلام نفی باشه مراد نهیه. این احتمال بوده که مرحوم شیخ شریعه داده و بعد روش محاسبات شده، ایشون رد میکنن. حالا من فردوم چون میخونم به هر حال برای فواید علمیش میخونم. احتمال دوم، این احتمال اول اصولا در کلمات سنی ها نیامده، دقت بکنید من خب اصلا تو جبل عامه شون نیامده. چرا؟ چون ها تصریح دارن در ما که این نفیه و مراد نهیه. این دیگه نه اینکه احتمال قرار دادن، این اصلا احتمال بس نکرده. این یک احتمال. دوم، مراد نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه. اصلا واضح نیست که به کفایه نسبت که اصلا چی جوری در میاد. حالا این بعد فردا میخونیم. این هم به این معنا اراده نشده. احتمال سوم، تعبیر اینه، ان یکون المراد نفی از ضرر غیر المتدارک، در اصطلاح ما اینطور باشه، لازمه ثبوت و تدارک فی موارد ضرر به امر من الشارع. لا ضرر، وقتی شارع میگه ضرر نیست، یعنی من اگر ضرری بود تدارک میکنم، پس چون تدارک میکنم ضرر نیست. این لا ضرر یعنی تدارک، این معنای سوم. این همون از ضرر و یزاله معنای سوم. ایشون تعبیر به تدارک کرده، این همون معنایی که من اسمشم معنای اثباتی لا ضرر، نه نفی. این چون در این در تعابیر علمای ما آمده، این در تعابیر اهل سنت از ضرر و یزاله. این همینه از ضرر و یزال، یعنی شما اگر در معامله قبلی مغبون شدی و ضرر کردی، من با جعل خیار تدارک میکنم. از ضرر و یزال به جعل خیار، یزال به جعل خیار. حالا در علمای شیعه اینجور معنا کردن، من این ضرر رو تدارک میکنم به جعل خیار، پس ضرر نیست، یعنی ضرر غیر متدارک. این کنایه است از این که من تدارک میکنم. روشن شد؟ این اصطلاح ایشان. این اصطلاح الان در میان تعابیر اهل سنت نیست، در میان تعابیر اهل سنت از ضرر و یزال. این اصطلاح خوب فرق بین دو تا فرهنگ روشن بشه که بدونین اصطلاح. و این اصطلاح من، حالا خود من، اصطلاح من که لا ضرر لسان اثبات و تشریع داره، اصطلاح من در مقابل احتمال این که لا ضرر فقط لسان نفی داره. اون وقت این چی میشه؟ البته ایشون میفرمون و هاد الوجه ابعد الوجوه، تصادفاً این همون وجه است که بین سنیا متعارفه، همه گیش برو ابعد. اصلا اهل سنت برای همین بلا ضرر تمسک میکنن، برای اثبات، برای تشریع، همه گیش برو ابعد الوجوه. خب اشکالش هم واضحه ابتدا، چون لسان لسان نفی لا، شما چطور لسان اثبات در میارین؟ از لسان نفی که لسان اثبات در نمیارین. البته بعد فردا ان شاء الله تعالی توضیح عبارات ایشان رو میخونم. این من وقت این از ضرر و یزال تکمیلش بکنید، لسان لسان اثبات و به منزله تفسره است برای جمعی احکام و به محاکمه، لسان لسان حکومته، لکن به لسان اثبات. اینم معنای به اصطلاح سوم بولیشون. ار رابع ما افاده شیخ الانصاری من ان المراد نفی الحکم الناشه من قبله از ضرر، که مراد نفیه، مراد اثبات نیست. این همون معنای متعارفی بوده که تقریبا مثلا در اصحاب ما از زمان علامه به بعد دیگه تقریبا تو ارتکاز فقهی بوده. فقط چیزی که بوده خیلی تحقیق نکردن که مصدرش چیه، روایتش چیه، دلالتش چیه، اجمالا توی زبانها بود. این فرقش با فرق سوم اینه، هر دو به لسان حکومتن، فقط فرقش اینه، یکی مفادش مفاد اثباته، یکی مفادش مفاد نفیه. مرحوم شیخ انصاری هر بچین لازرت مفادش مفاد نفیه، به قول خودشون لازرت مشرع نیست، مشرع نیست، این لسانش لسان اثبات نیست، لسان روشن شد. پس در حقیقت اون ایشون 4 تا احتمال نقل فرمودن، این 2 تا احتمال در میان کلمات آن 2 تا احتمال اخیر اینا مطرحه، اون مسئله نه که اصلا مطرح نیست. اون نفی حکم به لسان نفی موضوع، حالا ممکن در بعض تعبیر یه تعبیر ادبی است، اصلا بحث قانونی نداره نفی حکم نه. اون اصلا مشکلات دیگه هم داره که حالا جاش اینجا نیست که بعد فردا ان شاء الله متعرض میشه. معنای چهارمی که سوم و چهارم، این 2 تا معنا محل کاره و این 2 تا معنا برگشتش به اینه که لازرت ناظره به مقام تشریعه. بعضی از آقایون که بعد از شیخ و شریع آمدن وقتی مسئله نه رو مطرح کردن، لازرر رو به مقام اجرا زدن، گفتن جز احکام سلطانی. این هم در میان اهل سنت ضعیفن مطرح شده. اصل لازرر در میان اهل سنت از زمان عمر رو همین مطرح شده، تو احکام سلطانی مطرح شده. لکن بعد که روایت آوردن، اهل سنت سعی کردن از احکام سلطانی بزنن مقام تشریع. تمام ظرافت نکته هم اینجاست در حقیقت، نه این بحثی که ایشون فرمودن که لازرر میخوره به احکام سلطانی و مطلبی که در جامعه، در خارج، در جامعه اسلامی حاکم اجرا میکنه احکام، گاهی اجرای احکام منشأ ضرر برای دیگری میشه، نه اینکه به مقام تشریع برگرده. خوب دقت بکنیم، برمیگرده به مقام اجرا، ربطی هم به مقام. پس در حقیقت انشاءالله فردا توضیحات کافی عرض میکنیم. اگر ما باشیم در حقیقت اینج به جای 4 تقسیم اجمال، من چون امروز اجمالم خوندم فردا، ما در حقیقت تقسیم اینجوری میکنیم: یا لازره به مقام تشریعه یا به مقام اجراز. اگر به مقام تشریعی شد، آیا به مفاد نفی حکمه، آیا به مفاد تشریع و جعل حکم قانونه، این دوتا و آثار دیگری که داره که بعد انشاءالله، چون من 3 تا مصدر رو اول میخونیم بعد نظر نهایی خودمون میگیم، اول کتاب آقای خویی رو به اجمال میخونیم، فردا بعد اجمال یه دوره کلی از لازره مرحوم شیخ الشریعه قدس الله، چون این واقعا توی 100 سال اخیر یک تحولی در معنای لازره ایجاد کرده، هم بحثای سندی مفصلیشون کردن، هم بحثای دلالی، بعدم یه عبارتی رو از اهل سنت. ما عرض میکنیم اهل سنت حدود 7-8 قاعده از این در آوردن، ما 2 تا در آوردیم، حدود 7-8 قاعده از همین لازره در آوردن که اصحاب ما اصلا متعرض نشدن کلا، حرف اونا رو هم میخونیم و قواعد، بعدم در نتیجه نهایی بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الحمدلله یه از آقایون کسی رسال لازره من هم شیخ و شریعه داره، بشه برم و بیاره فردا انشالله، یا امروز بیارم. من دارم گم کردم، هرچی کشتم پیداش نکردم.